على أعضائهم إلى قيام رحمة الله. خب امروز بحث ما در آن است که اگر مکلفی مضطر به ارتکاب بعض اطراف شبهه محصور شد، آیا در این صورت تکلیف برداشته میشه و احتیاط در طرف دیگر ثابت میشود ام لا؟ فرض بفرمایید که اگر کسی دو یا سه کاسه آبی مقابلشه و یقین دارد که یکی از این سه آنیه خمره، طبعا مقتضای علم اجمالی وجوب احتیاط از هر سه آنیه است، زیرا موافقت قطعیه علم اجمالی لازم و واجبه. حال اگر به خاطر آتش مهلک مضطر شد که یکی از این سه کاسه را بنوشه و بخوره، آیا بعد از اضطرار باز هم احتیاط از دو آنیه باقی مونده واجب است؟ یا اینکه خیر، چون اضطرار موجب رفع حرمت واقعی است، بنابراین دیگه بعد از اضطرار علم به وجود حرام در دو آنیه باقی مونده نداره، پس احتیاط واجب نیست. کدام یکی از این دوست؟ پس عنایت بفرمایید، اصل بحث آن است که پس از تنجیز علم اجمالی و لزوم موافقت قطعیه، اگر اضطرار به ارتکاب بعض اطراف حاصل شد، آیا باز هم احتیاط در باقی واجب است ام لا؟ این اصل محور بحث در تنبیه آلنجان چندم ششم. خب قبلا به چند نکته اشاره کنم که خاطر شریفتون با این توجه به این نکات قهرن روشنتر میشه. نکته اول آن است که بعض از امور حکم واقعی را برمی‌داره. فرض کنید که اگر بنا شد که سه کاسه مشتبه الخمری باشه، یکی از اینها روی زمین بریزه، این حرمت واقعی را بر نمیداره، لذا میگیم احتیاط از دو کاسه باقی مونده واجبه. اما اضطرار حکم واقعی را برمیداره به صریح قرآن الا مرد فرد تو ما من شیئن حرمه الله الا وقد احله عند الضروره. حکم واقعی با فرض اضطرار برداشت نمیشه. میگیم ملکی که حرام است با اضطرار به اصل ملکه حرمتش برداشته میشه. خوردن آب نجسی که حرام واقعی است با اضطرار مطمئنن حلال میشه. پس نقطه اول عرض من این است که فرق است بین خروج یکی از اطراف از محل ابتلا به خاطر ریختن یا خارج شدن از محل ابتلا و بین اضطرار. اگر یکی از اطراف از محل ابتلا خارج شود حکم واقعی عوض نمیشه، اما اگر اضطرار حاصل شد و مضطر الی حرام واقعی بود به راستی حرمت واقعی برداشته میشه. این یه نکته. نکته دوم آن است که گاهی ممکن اضطرار یک تکلیف را برداره ولی هنوز تکلیف دیگر باقی باشه. مثلا آبی که نجسه، اگر انسان برای خاطر آتش مضطر شد به خوردن آب نجس، طبعا حرمت شرب از بین میره، برداشته میشه. اما توضیع به این ماء هم برداشته میشه. جواب خیر، زیرا انسان مضطر به توضیع به آب نجس نشده، تنها مضطر به شرب آب نجس شده. و آب نجس دو حکم داشت، یکی حرمت شرب و دیگری حرمت توضیع به ماء نجس. با اضطرار حکم اول به حرمت شربه است برداشته شد، اما حرمت توضیع برداشته نمیشه. بنابراین اگر فرض کنیم یکی از دعایه ایست، هر دو آمن یکیشون نجسه و شخص مضطر شد با آشامیدن آب، اضطرار حرمت شرب را برمی‌داره. اما مسئله عدم جواز توضیع به آب نجس به حال خودش باقیه. لذا میگوییم ولو خوردن یکی از دو آنیه جائز باشه، ولی عدم جواز توضیح به حال خودش باقیه. روشن آقایون؟ اما به خلاف مثلا شیر، اگر آدم یدن داره یکی از دو کاسه شیر نجسه، بعد به خاطر رفع عطش مضطر شد به خوردن یکی از این دو کاسه، و اینجا برای شیر فقط یک اثر است و آن اثر جواز شرب شیر طاهر و حرمت شرب شیر متنجس. اینجا اگر اضطراب پیدا شد دیگه به طور کلی تکلیف ثابت میشه، زیرا هیچ اثری بر شیر نجس جز خوردن نیست. خب حرمت خوردن هم به اضطراب برداشته میشه دیگه، این علم اجمالی اثر نداره. بنابراین نکته دوم روشن شد که گاه ممکن است به خاطر اضطراب علم اجمالی نسبت به یک اثر خنثی بشه، ولی نسبت به اثر دوم مؤثر و منجز باشه. مثلا همونطور که عرض کردیم دو آنیه ای که یکی از این دو متنجس به هر دو آبن، اضطرار به شور یک اثر را خونسا می کنه که حرمت شور باشه، ولی اثر دیگر که حرمت توضیع به آب باشه به حال خود باقیه. روشن آقایون؟ بله؟ آفرین. حالا یک مثالی میزنم شما این جواب بدید. اگر یک کسی یقین داره یا این آب نجسه و یا اینکه لباسش نجسه و مضطر به خوردن آب بشه برای رفع عطش، آیا علم اجمالی نسبت به اثر دوم هم منحل میشه یا نه؟ بله؟ چی؟ نه منحل نمیشه دیگه، برای اینکه اون چی که فقط علم اجمالی اضطرار ایجاد کرد جواز شور بود، اما توضیع آب و پوشیدن لباس نجس در صلات این هم یه اثریه دیگه، این اثر با حال خودش باقیه یا نه آقایان؟ این اثر باقیه. نه دیگه محل ابتلا خارج نشد که دیگه فرق نصفش موند. نه نصف آب زیاده، نصفش خوردی رفع عطش شد، نصف دیگرش باقی مونده. خب چرا دیگه؟ حرمت بول مثل با مقداری که شما مستر شدید خوردنش. حالا این دو لیتر آبه، شما این مقدارش خوردی، یه لیترش خوردی، یه لیتر دیگرش باقی موند. اینجا چی؟ همین دیگه نمیگه؟ نه ما هم شنف نیمشی که با تمام بشه که امشه شرط که نکردیم که حالا خب همینه. یه مثال دیگری بدنه، اگر فرض کردیم یک طرف آب، یک طرف خل، یعنی سرکه است، و ما یقین داریم یکی از این دو نجسه. بله یکی از این دو نجسه، ولی مظهر شدیم به خوردن آب به خاطر رفع اثرش. سؤال، آیا باز هم علم ایمالی مؤثر و منجز هست یا نه؟ بله؟ چرا؟ چون باز هر دو طرف اثر داره دیگه. آب اثر داره در توزیع، خلم اثر داره در شور. همین نیست؟ خب اگر خل حرام نجس باشه خور شوربش حرامه، اگر طاهر باشه شوربش جائزه. حالا باز اینجا عظم اجمالی بازم اثرش باقیه، لذا منحل نمیشه. دقت کنید پس این خیلی مهمه، اشتباه نشه. میگیم این که ما میگوییم با طبق نکته اول ارشد اضطرار حکم واقعی را برمی‌داره، این مستلزم انحلال و عدم تنجد علم اجمالی پیوسته نیست. گاه ممکنه اثر دومی باقی باشه و علم اجمالی به اعتبار اثر دوم منجز باشه. آشسته یه سوالی میکنم جوابش شما بدید. این مرتبه دو تا خل داریم، دو مایه خله، یا دو تا شیر داریم، به یقین داریم یکی از این دو متنجسه، ولی مضطر شدیم برای رفع آتش به خوردن یکی از این دو، آیا اینجا علم اجمالی منحل میشه یا نمیشه؟ بله؟ چرا؟ چه دیگه اثر دیگه نیست، چون خل دیگه اثری جز شور نداره، حلیب هم یعنی شیر هم اثری جز شور نداره. اگر بنا شد به اضطرار حرام حلال شد، یعنی این خوردن یک شیر حلال شد، دیگه لا محال اثر دیگری برای شیر نیست، لذا علم اجمالی منحل میشه. روشن شد آقایون؟ این نکته خوب انشالله روشن. پس حالا مطلب قبل بعد بمانه، فعلا اصل مطلب در خاطر شریفتون باشه. پس دقت کنید، نکته دوم آن است که اضطراری که رافع تکلیف واقعی است، انما رفع تکلیف اون تکلیفی مرفوع می شود که اضطرار اون تکلیف را بر می داره. اما اگر تکلیف دیگری و یا اثر دیگری برای مضطر الی بود که نسبت به آن اثر اضطرار در کار نباشه، علم اجمالی نسبت به آن اثر غیر مضطر الی منجز و باقیه. روشن آیون؟ مثل همین آبی که مثل زرین خب اضطرار حرمت شربش بر میداره، اما اضطرار جواز توضیح رو دیگه اثبات نمی کنه. خب اکنون که این دو نکته انشاءالله خوب روشن شد، عرض می کنیم اضطرار به یکی از اطراف شبهه محصوره سه حالت داره. حالت اولا اونجایی که اول آدمی علم به تکلیف و تکلیف مشتبه پیدا کنه، بعد اضطرار و احد الاطراف پیش آمد کنه، مثل اینکه دو آنیه ایست که هر دو حلیب یعنی شیر درشه و یقین داره احد هما نجسه، بعد از دو ساعت در اثر آتش مضطر شد به خوردن یکی از این دو آنیه. پس اول علم اجمالی به تکلیف پیدا میشه، سپس اضطراب به احد طرفین حاصل میشه. این مسئله اولا. مسئله ثانیه درست عکس اینه، یعنی اول آدمی مضطر می شود به خوردن یکی از این دو حلیب دو شیر، بعد از نیم ساعت 10 دقیقه 5 دقیقه قطره دمی در یکی از این دو آنیه واقع میشه. پس اول اضطرار، بعد تکلیف به وجوب اجتناب و علم به تکلیف بعد از اضطرار حاصل میشه. مسئله سوم توسط، یعنی اول در یکی از این دو آنیه قطره دمی یا دوری واقع شد و این بنده خدا مطلع نشده بود، بعد از این مضطر شد به خوردن یکی از این دو آنیه حلیب، اما بعد از اضطرار علم پیدا کرد که نیم ساعت یک ساعت قبل از اضطرار او قطره دمی در احد الآنیتین واقع شد. پس اضطرار در مسئله سوم اضطرار متوسط است بین تکلیف تکلیف واقعا و بین علم اجمالی به تکلیف. اما مسئله اولا، همانطور که عرض شد آدمی یقین داره یکی از این دو آنیه حلیب متنجسه، بعد از این علم مضطر شد به خوردن یکی از این دو آنیه لرفع العطش مهلک. آیا اجتناب از آنیه دوم و حریب دوم هم باقی و واجبه؟ یا خیر اجتناب از دومی باقی نیست و واجب نیست. شیخ بزرگوار انصاری می فرمایند خیر اجتناب از آنیه دوم کماکان واجبه. چرا؟ می فرمایند برای اینکه اول که این مرد عالم شد به نجاست یکی از دو حلیب و هنوز اضطرار برای او حاصل نشده، این مرد به مقتضای علم اجمالی تکلیف وجوب اجتناب بر او ثابت و منجز شد. بعد از تنجیل اضطرار به یکی از دعانیه پیدا شده. مثل این اضطرار بعد از علم اجمالی مثل ریختن یک آیه روی زمینه. اگر یکی از این دو شیر روی زمین میریخت، آیا اجتناب از شیر دوم با قطع نظر از اضطرار واجب نبود؟ چرا؟ قطعا واجب بود. الان هم که مضطر شده، خب اضطرار حرام واقعی که بهش مضطر نشده، بلکه مضطر شد به خوردن یکی از این دو. اون یکی که انتخاب میکنه تکلیف به خاطر اضطرار نسبت به او مرتفع میشه، ولی اثر تنجیزی که یک ساعت قبل حاصل شده بود، اون اثر نسبت به آنیه دوم باقیه. لذا اجتناب از آنیه دوم واجب. این بیان شیخ. آقای آخوند در متن کفایه رد می کنه، اما در حاشیه کفایه حرف شیخ را می پذیره. حالا تلخیص بحث امروز این شد: یک، اضطرار با بعض دیگر از مسقطات تکلیف فرق می کنه، مثل خروج از محل ابتلا. در اضطرار رفع تکلیف واقعی است، اما در خروج از ابتلا خیر. نکته دوم این شد که اضطرار تنها اثری که مضطرون الیه است بر می داره، اما اگر محل تکلیف اثر دیگری داشته باشه، مثل مسئله جواز توضی، با اضطرار اثر دوم برداشته نمیشه. سه، پس از این دو مقدمه فرض اضطرار سه مسئله بود. مسئله اولا ابتداعا تکلیف و علم به تکلیف حادث میشه، سپس اضطرار به ارتکاب بعض اطراف. چهار، شیخ در اینجا فرموده تنجیز علم اجمالی مقتضی لزوم احتیاط در باقی اطرافه. صلی